بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، مقتدا صدر روحانی افراطی شیعه عراقی به 6 تن از وزرای وابسته به گروه سیاسی خود در کابینه دستور داد از دولت کناره‌گیری کنند. صالح العجیلی و حسن الربایی، دو نماینده جناح مقتدا صدر، در پارلمان عراق روز یکشنبه به خبرنگاران گفتند 6 وزیر کابینه روز دوشنبه به طور رسمی از دولت کناره‌گیری خواهند کرد. آنها اعلام کردند 30 نماینده جناح مقتدا صدر همچنان در پارلمان حضور خواهند داشت. صالح العجیلی و حسن الربایی علت کناره‌گیری این 6 وزیر را اعتراض به بازداشت رهبران سپاه مهدی و نیز عدم حمایت نوری المالکی نخست وزیر عراق از درخواست برای خروج سربازان آمریکایی دانست. روز یکشنبه وزارت امور خارجه الجزایر اقدام کاردار آمریکا در اعلام هشدار تروریستی در این کشور را محکوم کرد. سفارت آمریکا روز شنبه نسبت به احتمال انجام اقدام تروریستی در سفارتخانه این کشور در الجزیره هشدار داده بود. وزیر امور خارجه الجزایر این اقدام آمریکا را غیر مسئولانه و زیان بخش توصیف کرد. روز چهارشنبه بمب‌گذاری در الجزیره پایتخت الجزایر دست کم 33 کشته بر جای گذاشت. روز یکشنبه یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده جمهوری اسلامی در صدد ساخت دو نیروگاه جدید اتمی است. به گفته این مقام، دو نیروگاه جدید در بوشهر ساخته خواهند شد و ظرفیت آنها 1000 و 1600 مگاوات خواهد بود. چند هفته پیش روسیه گفت ایران قسط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را پرداخت نکرده و به این دلیل فعالیت‌های خود را موقتاً تعطیل کرد. اما ایران این موضوع را رد کرده و گفته است هزینه‌های اتمام نیروگاه بوشهر سر وقت پرداخت شده است. بعداً شرکت روسی اتم استروی اکسپورت گفت ایران پرداخت قسط‌ها را از سر گرفته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده ایران را متهم می‌کنند قصد ساخت بمب اتمی دارد، اما ایران این اتهام را رد کرده و اصرار دارد که فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز و به منظور تولید برق است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، اینا دبیران و آموزگاران تعداد زیادی از دبستان‌ها و دبیرستان‌های عراق به نشانه پشتیبانی از فرهنگیان دربند و پیگیری خواسته آنان صبح روز یکشنبه از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. بر اساس همین گزارش، دامنه اعتراض فرهنگیان به مدارس شهرهای دیگر استان مرکزی نیز کشیده شده است. هوشنگ پوربابایی و منیژه محمدی، وکلای 6 تن از معلمان بازداشت شده، در تجمع 23 اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی میگویند این معلمان که در آن تجمع بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. و بیش از 500 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در محل پردیس ارم این دانشگاه تجمع کرده و خواستار جلوگیری از آبگیری سد سیوند شدند. نماینده این دانشجویان به خبرنگار ایلنا گفته است که تنها در یک سال گذشته بیش از 15,000 قطعه آثار باستانی از دشت بلاغی خارج شده است و این موضوع نشان دهنده آن است که هنوز هم آثار بسیاری در زیرزمین‌های آن نواحی وجود دارد. بر این اساس ما از دولت می‌خواهیم از آبگیری سد سیوند جلوگیری کند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. تأثیر جهانی شدن بر سیاست‌های اقتصادی، سرکوب شدید مخالفان دولت در روسیه و موزه جمهوری اسلامی در این رابطه، آغاز فروش بلیط‌های المپیک سال 2008 چین، گزارشی از 20th جشنواره بین‌المللی فیلم و هنرهای تجسمی کانادا و گزارش‌های دیگر. روز یکشنبه دو کارشناس آمریکایی درباره برنامه اتمی ایران در شبکه CNN اظهار نظر کردند و گفتند اطلاعات کافی از فعالیت‌های اتمی ایران در دست نیست. اینکه ایران در چه مرحله‌ای از پیشرفت‌ها قرار دارد و نیز آنکه معلوم نیست اگر ایران واقعاً به اورانیوم بسیار غنی شده دست یابد با آن چه خواهد کرد. مهتاب فرید نگاهی دارد به این اظهار نظرها، با هم می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته اعلام کرد:
با کمال افتخار اعلام می کنم که از امروز کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
صحبت‌های آقای احمدی نژاد ترسی را در بین رسانه‌های غرب به وجود آورده است. دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی و بازرس سابق سازمان ملل متحد، در شبکه تلویزیونی CNN روز یک شنبه گفت:
Well, they're exaggerating. I mean, it's their definition of industrial. From what we understand, or what I understand from the IAEA.
ایرانی‌ها غلو می‌کنند. این تعریف آنها از صنعتی شدن است. طبق برداشت ما از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آنها 1000 سانتریفیوژ در زیر زمین نصب کردند ولی غنی‌سازی انجام ندادند. مایکل روبن، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه امریکن انترپرایز، گفت:
Said in a national intelligence estimate was that Iran would be 5 to 10 years away, but the unknown question is what happens if Iran.
طبق تخمین‌های مرکز اطلاعات ملی، ایران 5 تا 10 سال تا دستیابی به سلاح اتمی فاصله دارد. اما پاسخ این سوال نامعلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ایران به اورانیوم بسیار غنی شده دست یابد.
We won't know and we'll never have perfect knowledge about just how far along Iran's program is.
ما اطلاعات کافی در دست نداریم و هیچگاه اطلاعاتمان کاملا کافی نخواهد بود که مطلع شویم چقدر برنامه اتمی ایران پیش رفته است.
We don't know for sure what they're intending to do. There's a lot of suspicions because they violated their commitments to the inspectors many times. They've lied, they've hidden facilities.
آقای آلبرایت گفت: ما دقیقاً نمی‌دانیم که آنها چه کار می‌خواهند بکنند. تردیدهای زیادی وجود دارد، زیرا ایران بارها تعهد خود را زیر پا گذاشته، به بازرس‌ها دروغ گفتند و نیروگاه‌ها را مخفی نگاه داشتند. به خاطر همین سوال پیش می آید که چه خواهد شد. ریچارد پرل از مقامات ارشد جمهوری خواهان در جواب سوال خبرنگار CNN که پرسید: آقای پرل، چرا شما مایل گفتگو با ایران نیستید؟ در حالی که گزارش فراحزبی بیکر همیلتون پیشنهاد مذاکره داده و آقای ریگن با وجود اینکه اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شیطانی نامید، اما با آنها به گفتگو نشست. آقای پرل در جواب گفت:
Well, we negotiated from a position of strength. Now you're talking about going to the Iranians, going to the Syrians,
ما آن موقع از نقطه قدرت به گفتگو نشستیم، اما در حال حاضر گفتگو با ایران و سوریه از موقعیت ضعف خواهد بود.
But the United States is a superpower. They are not.
Well, they happen to be manipulating the instruments of terror in Iraq.
خبرنگار CNN پرسید: اما ایالات متحده آمریکا ابرقدرت است، نه ایران. آقای پرل گفت: آنها عوامل ترور را در عراق علیه ما تحریک می کنند و صحبت با آنها بیهوده است. آقای پرل اضافه کرد: سناتورهای مانند سناتور جیم وب، دموکرات از ایالت ویرجینیا، که می گوید ایالات متحده باید با ایران به گفتگو بنشیند، هیچ وقت روشن نکرده که چه نکاتی در این مذاکرات باید مطرح شود. مثلا ما به آقای احمدی نژاد چه قولی خواهیم داد اگر او سیاستش را تغییر دهد؟
What are we going to promise Ahmadinejad if he reverses his current policy of
fueling? ایالات متحده بعد از 27 سال خواهان گفتگو با ایران شده است، به شرط آنکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهند کرد.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید. در حالی که دولت روسیه به سرکوب شدید مخالفان خود روی آورده است، رسانه‌های جمهوری اسلامی با آلت دست آمریکا معرفی کردن معترضین، آنها را فاقد کمترین پایگاه اجتماعی در میان مردم آن کشور معرفی می‌کنند. پلیس روسیه 26 فروردین ضمن برخورد با تجمع کنندگان در میدان اصلی شهر سن پترزبورگ که قصد برپایی تظاهرات ضد دولتی را داشتند، از راهپیمایی آنان جلوگیری کرد. این راهپیمایی قرار بود یک روز پس از تظاهرات 20,000 نفری در مسکو برگزار شود. برای جلوگیری از تجمع مخالفان در مسکو، بیش از 9,000 پلیس ضد شورش به کار گرفته شده بود که در جریان آن 170 نفر دستگیر شدند. سازمان دهندگان این تجمع‌ها دولت ولادیمیر پوتین را به سرکوب دموکراسی متهم می‌کنند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
روزنامه کیهان که در شماره 26 فروردین خود عنوان تشنج در مسکو آمریکا مزد روسیه را داد، به عنوان تیتر یک برگزیده بود انتقاد از مخالفان دولت روسیه نوشت: هزاران تن از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تحریک غربی‌ها در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. این روزنامه چاپ تهران در ادامه با اشاره تلویحی به درخواست‌های مسکو از مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم مدعی شد. غرب در حالی از مخالفان مسکو حمایت سیاسی و تبلیغاتی می‌کند که روسیه در موضوعات مختلف بین‌المللی همچون پرونده هسته‌ای برخی کشورها با آمریکا و همپیمانانش مصالحه کرده است. مفسر بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر صدای جمهوری اسلامی نیز در همین روز گفت:
هیچ یک از نیروهای مخالف پوتین از خاستگاه سیاسی و اجتماعی چندان مطلوبی برخوردار نیستند.
وی در ادامه با اذعان به مهرچینی‌های اخیر آقای پوتین در صحنه سیاسی روسیه گفت:
تلاشی که پوتین در ایجاد ساختارهای منسجم سیاسی و روی کار آوردن وفاداران خودش در مناصب دولتی به کار بست، موجب شد اکثر ناظران سیاسی چنین پیش می‌کنند که حتی اگر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمادگی برای شرکت در انتخابات رو نداشته باشه، کسانی در قدرت خواهند بود که به مانند پوتین فکر می‌کنند و در چنین شرایطی جایی برای مخالفان وی وجود نخواهد داشت.
گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و عضو ائتلاف روسیه دیگر که از منتقدان دولت کنونی روسیه به شمار می آید و در جریان تظاهرات روز شنبه مسکو بازداشت شده بود، گفته است که این رفتار دولت ولادیمیر پوتین نشانه آشکار از افزایش دیکتاتوری در روسیه است.
The regime reached another level. It's a new destination.
رژیم به سطح دیگری سقوط کرده است. علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر رعایت نص و روح قانون، روسیه دیگر کشوری نیست که در آن قانون واقعا رعایت شود. روسیه اکنون در جایی بین بلاروس و زیمبابوه قرار گرفته است. خشونتی که از پلیس در خیابان‌های مسکو دیدیم، ظالمانه تر از رفتار پلیس در خیابان‌های مینسک بود.
رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره از سرکوب حرکت‌های آزادی‌خواهانه در جهان استقبال کردند. آرش ایرانی، تهران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
روند جهانی شدن بر سیاست‌های اقتصادی در سطح ملی و محلی هم تأثیر گذاشته. ریچارد فیشر، رئیس شعبه بانک مرکزی آمریکا در شهر دالاس می‌گوید در پی فرایند جهانی شدن، وظایف بانک مرکزی آمریکا در زمینه کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی پیچیده‌تر شده است. گرگ فلاکوس، خبرنگار صدای آمریکا، از سخنرانی آقای فیشر در انجمن امور بین‌الملل هیوستن گزارش دارد که هومن سیسان برگردان آن را به آگاهی شما می‌رساند.
وظیفه بانک مرکزی آمریکا معروف به فدرال ریزرو یا فد، کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی است. وظایف این بانک در پی فرایند جهانی شدن پیچیده‌تر شده است. ریچارد فیشر، مدیر شعبه بانک مرکزی آمریکا در شهر دالاس، در سخنرانی روز جمعه خود در انجمن امور بین الملل هیوستن با اشاره به اینکه در زمانهای گذشته نمایندگان مجلس تنها با توجه به ملاحظات ملی تصمیم می گرفتن، می گوید در حال حاضر با توجه به فرایند جهانی شدن، توجه به اتفاقات جهان و تأثیر آنها بر اقتصاد محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. آقای فیشر می گوید مشکل از آنجا شروع می شود که بسیاری از اتفاقات جهانی قابل پیگیری و مشاهده نیست.
برای متخصصان بانک مرکزی، تصمیم گیری درست مستلزم تحلیل اطلاعات زیاد و یافتن راه حلی برای ردیابی اتفاقات در نقاط کلیدی جهان است. مثلا ما به اندازه‌ای که می‌خواهیم از وضعیت بورس، ساعات کاری و انتقال در مناطق روستایی چین مطلع نیستیم. ما اطلاعات قابل اعتمادی از ظرفیت‌های تولیدی در برزیل و هند و روسیه نداریم.
در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا، آقای فیشر گفت بانک مرکزی آمریکا همچنان قدرت زیادی در کنترل تورم در سطح آمریکا دارد، اما اقتصاددانان باید عوامل مختلف خارجی را در تصمیم گیری هایشان برای افزایش و یا کاهش نرخ بهره ها در نظر گیرند.
The rest of the world, now part, a vigorous part of the capitalistic system, is also adding to our capacity.
دیگر نقاط جهان که هم اکنون بخش پرتوانی از اقتصاد سرمایه‌داری است، نیز بخش از ظرفیت های ماست. آنها سرعت رشد اقتصادی ما را به چالش می گیرند.
آقای فیشر تایید می کند که برای بعضی از منافع جهانی شدن باید هزینه پرداخت. به طور خاص در زمینه از دست دادن مشاغلی در بخش صنعت به علت بالا رفتن رقابت برای کاهش هزینه ها. البته وی می گوید این هزینه باعث افزایش خلاقیت و کارایی شده و در این جریان فرصت های شغلی جدیدی هم به وجود آمده است. وی همچنین خاطر نشان می کند اقتصاد آمریکا با قدرت 13 تریلیون دلاریش ثابت کرده است که در مقابل چالش های جدید توان تطبیق دارد.
گزارش هومن سیسان را شنیدید. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز جمعه در اجلاس مشترک خود از دیگرگونی مثبت اوضاع اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا خبر دادند. گزارش را در این باره می‌شنویم از بهروز نیکزاد.
در یک گزارش گفته شده است که اوضاع اقتصادی کشورهای واقع شده در جنوب صحرای آفریقا طی 4 سال متوالی بیش از 4% رشد داشته است. این رشد اقتصادی بهترین عملکرد اقتصادی قاره آفریقا در 20 سال گذشته به شمار می رود و با توجه به بالا بودن قیمت کالاها، صندوق بین المللی پول انتظار دارد که رشد اقتصادی در آفریقا طی سال جاری به 6% نیز برسد. کارشناسان اقتصادی بانک جهانی 20 کشور را که در 10 سال متوالی بیش از 4% رشد اقتصادی داشتند شناسایی کرده است که از جمله آنها می توان از اوگاندا، مالی و تانزانیا نام برد. رئیس امور آفریقا در صندوق بین المللی پول به ویژه از دستاوردهای موزامبیک خوشنود است و گفته است که آن کشور بین سالهای 1997 و 2003 موفق شده است درصد فقر را از 65% به 54% کاهش دهد. موزامبیک تنها کشوری است که فقر در مناطق روستایی آن بیش از مناطق شهری کاهش یافته است. در این کشور تعداد کودکانی که به مدرسه می روند نیز طی همان مدت 6 سال 2 برابر شده است. با توجه به اینکه اکثر کشورهای آفریقایی بر صادرات مواد خام برای کسب درآمد متکی هستند، می توان افزایش شدید بهای کالا را در 5 سال گذشته یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی آن کشورها قلمداد کرد. در این حال کارشناسان هشدار دادند که به اقدامات بیشتری نیز نیاز است. سهم آفریقا در کل تجارت جهانی رو به کاهش است و هنوز 40% از ساکنان کشورهای جنوب صحرا در آفریقا ناچار به ادامه زندگی خود با درآمدی معادل 1 دلار در روز هستند.
گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دیگرگونی مثبت اوضاع اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا حکایت می کند. گزارش بهروز نیکزاد را می شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
در نتیجه یک رأی‌گیری دشوار، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک آمریکا بین 2 شهر شیکاگو و لس‌آنجلس، شیکاگو را برای برگزاری بازی‌های المپیک سال 2016 انتخاب کرد. این رأی هرچند برای شهر لس‌آنجلس مایوس کننده بود، اما آنتونیو ویارگوزا، شهردار این شهر، بلافاصله پس از اعلام رأی، حمایت خود را از آن اعلام کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
کمیته برگزاری بازی‌های المپیک در آمریکا با حضور نمایندگان 2 شهر لس‌آنجلس و شیکاگو در بالروم هتلی در شهر واشنگتن رأی نهایی خود را اعلام کرد. برخلاف انتظار همگان، شیکاگو این شهر نوپا و کم تجربه از لحاظ برگزاری بازی‌های المپیک بر لس‌آنجلس که اخیراً بودجه‌ای نیز برای برگزاری این بازی‌ها از طرف دولت محلی به آن اختصاص داده شده بود، پیروز شد تا در صحنه بین‌المللی با رقبای دیگری چون توکیو، روم، مادرید، پراگ و ریو دو ژانیرو برای برگزاری بازی‌های المپیک 2016 به رقابت بپردازد. روز گذشته جمعیت کثیری از اهالی لس آنجلس که در یک بازار محلی به نام گروو در یکی از شلوغ‌ترین و پررفت و آمدترین مراکز این شهر در انتظار رأی کمیته برگزاری المپیک آمریکا بودند، خبر پیروزی شیکاگو بر لس آنجلس را مایوس کننده و حتی غیر قابل باور خواندند. اما شهردار شهر لس آنجلس آقای آنتونیو ویارگوزا دقایقی پس از شنیدن این رأی حمایت کامل خود را از تصمیم دستاندرکاران اعلام کرد. عکس العمل منتقدین ورزشی در لس آنجلس نیز کمتر از عکس العمل مردم نبود. بنابر گفته آنها، گروه برگزاری در لس آنجلس با بودجه لازم و اماکن از پیش ساخته شده و آماده برای برگزاری این بازی‌ها به سادگی کنار گذاشته شد تا شیکاگو که باید پیش از هر چیز دست به کارهای عظیم ساختمانی از جمله ساختن یک دهکده المپیک بزند، قدم به میدان بگذارد. برگزاری بازی‌ها در یک شهر تازه و از لحاظی بی تجربه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات گوناگون از جمله تأخیر در انجام بازی‌ها و یا طول کشیدن بیش از حد زمان این بازی‌ها شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند به برگزاری حرفه‌ای و بی‌عیب و نقص بازی‌ها لطمه بزند. با این حال گروهی نیز بر این باورند که لس آنجلس که دو بار پیش از این در سالهای 1932 و 1984 میزبان بازی‌های المپیک بوده است، با وجود تسهیلات موجود اما قدیمی، احتمالاً دست به ابتکارات تازه‌ای در این راه نمی‌زد و همین مسئله می‌توانست در صحنه بین‌المللی امکان پیروزی لس آنجلس را بر شهرهای چون ریو دو ژانیرو، مادرید و به خصوص توکیو کمتر کند، در حالی که شیکاگو شهری بر روی دریاچه ها با یک دهکده المپیک نوساز میتواند آن اثر جادویی لازم که از برگزاری بازی های المپیک انتظار میرود را به وجود بیاورد. کمیته جهانی المپیک محل برگزاری بازی های 2016 را در سال 2009 اعلام خواهد کرد.
گزارش فروزه خطیبی را شنیدید از مراسم رأی‌گیری کمیته برگزاری بازی‌های المپیک آمریکا برای انتخاب نامزد میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 از آمریکا. اما المپیک 2008 را پیش رو داریم. فروش بلیط‌های المپیک 2008 چین برای شهروندان این کشور از روز یکشنبه آغاز شد. به گفته یه مقام‌های کمیته المپیک پکن، قیمت این بلیط‌ها به طور متوسط در حدود 650 دلار است. برگردان گزارش دانیل شرف، خبرنگار صدای آمریکا در پکن، را از امین بزرگمهر می‌شنویم.
کمیته المپیک پکن روز یکشنبه اعلام کرد بیش از 7 میلیون بلیط برای مسابقات 2008 به فروش گذاشته است. بلیط‌ها در سه مرحله فروخته خواهند شد که مرحله اول آن روز یکشنبه آغاز شد. بلیط‌ها را می‌توان آنلاین یا از طریق تلفن با کارت اعتباری یا در شعبه بانک چین خریداری کرد. هر یک از بلیط‌ها دارای حافظه هوشمندی هستند که از فروش مجدد آنان پس از انجام مسابقه و یا جعلشان جلوگیری می‌شود. به گفته مقام‌ها، بلیط‌های دست جمعی تنها به شرکت‌های حامی و گروه‌های جوانان فروخته می‌شود. هر شخصی برای مراسم احتتابیه و مشابه آن تنها یک بلیط می‌تواند بخرد. وانگ وی، معاون مدیر اجرایی کمیته المپیک چین، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت این سیستم فروش توزیع عادلانه بلیط ها را تضمین خواهد کرد.
ما نوع عملکرد بین‌المللی را محترم می شماریم و در راستای معیارهای عملی المپیک و وضعیت چین بلیط ها را منصفانه، عادلانه، آشکار و روشن می فروشیم.
نگرانی‌ها بر این است که مردم عادی چین توانایی شرکت و اجازه ورود به مسابقات المپیک را نداشته باشند. بیشتر چینی‌ها در حومه شهرها زندگی می‌کنند و درآمد سالانه آنان در حدود 463 دلار است، یعنی تقریباً کمتر از یک سوم درآمدی که شهرنشینان کسب می‌کنند.
اما آقای ونگ میگوید قیمت بلیط ها برای بیشتر چینی ها معقولانه است.
بزرگترین چالش برآورده کردن آرزوی جمعیت کثیری است که خواهان تماشای مسابقات المپیک هستند. این اصل و هدف خدمات بلیط کمیته المپیک پکن است.
مقام های کمیته المپیک میگویند 75% بلیط ها برای شهروندان چینی است و 25% دیگر برای اتباع دیگر کشورهاست. اگر در یک مسابقه بلیط ها بیش از ظرفیت فروخته شود، کامپیوتر به طور تصادفی بلیط ها را معین می کند. عرضه بلیط در خارج از چین بر عهده کمیته ملی المپیک کشور هاست. انتظار می رود برگزار کنندگان در حدود 140 میلیون دلار از فروش بلیط ها به دست آورند که تقریبا مقدار بسیار ناچیزی از پولی است که چین برای برگزاری مسابقات خرج کرده است.
گزارش امین بزرگ مهر شنیدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. جشنواره بین‌المللی فیلم و هنرهای تجسمی کانادا روز شنبه 20مین سالگرد برگزاری خود را در تورنتو پشت سر گذاشت. این جشنواره که هر ساله از سوی نهادها و شوراهای هنری و میراث فرهنگی دولتی و غیر دولتی کانادا مورد حمایت قرار می‌گیرد، در 20مین سالگرد برگزاری خود بیش از 130 فیلم کوتاه و بلند و آثاری از هنرهای تجسمی و رقص و نمایش را به علاقمندان خود ارائه کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
جشنواره هنرهای تجسمی و تصویری کانادا 20مین سالگرد برگزاری خود را در حالی در تورنتو پشت سر گذاشت که آثاری از هنر مجسمه سازی، ویدیو، فیلم‌های مستند، ابتکارهای رسانه‌ای مدرن و رقص و تئاتر در این رویداد فرهنگی هنری به نمایش گذاشته شدند. در این جشنواره منحصر به فرد 10 روزه بیش از 130 فیلم بلند و کوتاه، آثار ویدیویی و نیز میزگردهای بحث و گفتگو با حضور هنرمندان و منتقدان هنری به دوستداران هنر مدرن و گاه غیر متعارف ارائه شد. این جشنواره که هر ساله با حمایت سازمان میراث فرهنگی کانادا، شورای هنر آنتاریو، نهادهای سینمایی و هنری کانادا و شورای هنری تورنتو بیش از 20 سال از تجربه‌های هنرمندان جوان کانادا و سایر کشورهای جهان را به نمایش می‌گذارد. در رویدادهای امسال خود میزبان فیلم‌هایی همچون 7 قطعه ساده، ساخته بابت مک‌نولته بود که در مراسم جشن افتتاحی 20مین سالگرد این جشنواره به نمایش درآمد. در بخش فیلم‌های کوتاه فیلمسازان بین‌المللی، ما سازنده طبیعت پیرامون خود هستیم، فیلم‌های کوتاه درخت و برای فلیکس از کانادا، با آبسنگ‌های بی احتیاط فیلم 7 دقیقه‌ای و 35 میلیمتری فیلمساز هلندی، پوسته شهر و در نهایت فیلم‌هایی از فیلمسازان تجربی کانادا، اروپا و خاورمیانه در بخش‌های دیگر این جشنواره 10 روزه در تورنتو به نمایش درآمدند. جهان آنگونه که ما میشناسیم، فیلم‌ها و نبومب‌ها، تصاویر زنده‌ای از اجرای رقص و نمایش در رویدادهای هنری سال 2007 از جمله بخش‌های دیگر جشنواره هنری تورنتو بودند که روز شنبه به کار خود پایان داد. بهره‌گیری از هنر موسیقی در ساخت فیلم و اجرای پروژه‌های هنری فیلم‌های کوتاه و بلند در بخش امواج‌ها و نواها نیز در جشنواره سال 2007 در تورنتو مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران هنر فیلم و موسیقی قرار گرفت. در حالی که در سالهای گذشته و به ویژه در 19مین سالگرد جشنواره هنرهای تجسمی و تصویری در تورنتو، آثاری از هنرمندان ایرانی مقیم ایران، کانادا، اروپا و یا حتی آمریکا به نمایش در می‌آمد، اما در 20مین سالگرد این جشنواره غیبت آثار هنرمندانی همچون مسعود رؤوف، صادق تیرافکن و دیگر فیلمسازان مطرح ایرانی کاملا مشهود بود. مریم اقوامی، تورنتو.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. فرهنگیان استان مرکزی روز یکشنبه اعتصاب کردند. دانشجویان دانشگاه شیراز با برگزاری اجتماعی خواهان جلوگیری از آبگیری سد سیوند شدند. ایران 2 نیروگاه اتمی جدید می سازد. 35 نفر در بغداد بر اثر انفجار کشته شدند. الجزایر هشدار سفارت آمریکا نسبت به احتمال عملیات تروریستی را محکوم کرد. آمریکا درباره نقض تعهد کره شمالی موقتاً سیاست انتظار در پیش گرفته است. مقتدی صدر به 6 وزیر کابینه عراق دستور داد از دولت کناره گیری کنند. دولت افغانستان از این پس هیچ گونه معامله‌ای بر سر گروگان‌ها انجام نمی‌دهد. عمل انتحاری در قندهار افغانستان 4 نفر را کشت. فروش بلیت بازی‌های المپیک 2008 پکن آغاز شد. گروهی از دانشجویان دانشگاه مازندران اعتصاب غذا کردند. قاسم شعله‌صدی نماینده سابق مجلس به 1.5 سال حبس محکوم شد. ایران اعلام کرد با روسیه درباره تکمیل نیروگاه بوشهر به توافق رسیده است و همه پرسی درباره قانون اساسی اکوادور برگزار شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.